تعدادی از یاران حضرت از این 313 نفر با طی العرض به حضرت ملحق میشن، تعدادی با طی الهوا ملحق میشن. بعد از حضرت سوال میکنن مقام کدامشون بالاتره، اونا که با طی العرض میرن یا با طی الهوا؟ حضرت فرمود اونا که با طی الهوا میروند مقامشون بالاتر از طی العرضی ها هست. ولی کسانی که رجعت میکنن در رکاب حضرت، خب خیلی ها هستن، از اصحاب رسول اکرم گرفته امیرالمومنین و غیره، که اینها انبوهی از اینها، حتی بعضی از جاها که 10,000 نفر تعداد من، بعضی ها بالاتر از اینا تا 70,000 نفر سپاه حضرت رو در همون رودهای اول تشکیل میدن. اینها بعضی از شهدا، بعضی از مؤمنین خالص، بعضی از فجار خالص برمیگردن. اینا جداست. بزرگواری نوشته که در رابطه با شهادت حضرت محسن سلام الله علیها روایات متضاده. شهادت در خانه، شهادت به سبب ضربه، یا شهادت در کوچه، اینم یادشون رفته بنویسن. ببینید اینها عوامل مختلفی داشته. ما دیگر دو تا روایت داریم، یکی این که صدیقه طاهره در اثر سیلی که زدن در کوچه افتاد زمین و گوشواره هایشون تکه تکه شد، توسط اون ضربه محسن شهید شد. بعضی از روایات داریم که بین در دیوار فشار آمد ضربه شد، شاید هر دوش هم صحیح باشد، همون قضیه سیلی و افتادن زمین مقدمه شد که مثلا جنین در رحم آرامش خودش از دست بده و زمینه سقطش فراهم بشه، در پشت در هم سقط انجام شده باشد. ولی آنچه که مسلم هست و میشه گفت قطعی است و معتبره، قضیه سقط در خانه هست، بین در دیوار، یا فز خزینی قد قتل و مافی احشائی. این در حقیقت در مصادر متعدد آمده، ولی در کوچه که به سبب سیلی بوده کم هست روایاتش، ولی جمعش ممکنه دیگه، اونجا زمینش فراهم شده و اینجا هم اتفاق قطعی شده. ببینید اینا برید، اونهایی که معتقدن که قضایا همه در روز سوم اتفاق افتاده، خب این هیچ استبعادی ندارد، کوچه هم چه بوده و این برای شما از خانم کودک در رحم حرکت کرده و در پشت در هم سقط شده. ولی آنچه که تحقیق نشان میده قضیه سقط تقریبا 50 روز بعد از رحلت نبی مکرم بود، که سپاه اسامه رفتن طرف روم و غیره، بعد از 50 روز اینا برگشتن. دیروز هم اشاره کردم که اینا آمدن، مثلا اسامه دید که بله ابوبکر انتخاب شده و امیرالمومنین کنار هست و بیعت هم نکرده، اینا عصبانی شدن، شعار دادن، تظاهراتی در کوچه های مدینه انجام دادن که ما اگر علی بیعت نکنه ما بیعت نمی کنیم. همین باعث شد که اینا آمدن در خانه را آتش زدند و حضرت امیر رو کشان کشان بردن مسجد و اون اتفاقاتی که افتاد. و مرحوم محمد تقی مجلسی در کتاب شرح من لا یحضر، یک شرح من لا یحضر عربی دارد، یک شرح من لا یحضر فارسی دارد ایشون، لوامع صاحب قرانی. اونجا ایشون میگه که 3 روز قبل از شهادتشون حضرت مجروح شدن. حضرت فاطمه بعد از 75 روز شهادت رسید و تا با آتش در خانه حضرت انداختن یا میخواستن بیاندازن و حضرت و شمشیر برداشتن، ردای آن حضرت در گردنش کرده میکشیدن و به این نحو با بنی هاشم همکی سر کردند و با سلمان و ابوذر و مقداد چنین کردند. حضرت فاطمه در روز دوم یا سوم این واقعه به جوار رحمت ایزدی پیوستند. لوامع صاحب گرامی شرح من لا یحضر جلد 8 صفحه 589 ایشون تعبیرش اینه: علی ظاهر هم با توجه به اتفاقی که افتاده و غیره به نظر می رسد که این صحیح تر هست و آقایان مساجای جباری و غیره اینها مورخینی که فعلا امروز در حوزه تاریخ حرف برای زدن دارند، اینها معتقدند که بعد از حدود 50 روز بوده، یعنی بعد از برگشتن اسامه از جنگ، اینها ریختن به خانه حضرت و قضیه شکستن پهلو و شهادت محسن انجام شد. بله.
خب 3-4 مکان رو برای گریه انتخاب کرده بود، منزل و بیت لحظان و از نمبر رو شما بود. بطر از در را کنون بلندگوی هم که نداشت، با صدای بلند هم که گریه نمی کرد، اونا با خونه ها فاصله داشت. چی دلیل داشت کنه آمدن شکایت کردن که به حضرت زهرا گریه نکنه یا در گریه کرد؟
نه در چیز نیست، من ندیدم در جایی که بیان شکایت کنن. آیان منبری ها مدعا ها میگن، ولی بنده ندیدم، نمیگم نیست ها، بنده ندیدم که مردم مدینه بیان شکایت کنن از گریه حضرت زهرا. اگر مدرکی باشه که مدرک سالمی باشد که از گریه های حضرت زهرا مردم، خب تو خونش گریه میکنه دیگه، خونش دیواری داره، اینطوری نیست که مردم مدینه و منزل حضرت هم منزل وسیعی بود، حدود 240 متر مساحت منزل بوده. ولی کسایی که اطراف می آمدن مسجد و غیره شاید صدای حضرت رو می شنیدن، ولی اینکه مردم مدینه بیان شکایت کنند بنده ندیدم. و اضافه صدیقه طاهره با گریه هاش در حقیقت یک نوع مبارزه بود علیه هیئت حاکمه، با خطبش کاری نتونست بکنه، با رفتن به خانه مهاجرین انصار نشد، بعد آمد با گریه ها، خواست با این وضع مظلومیت حضرت امیر و مظلومیت خودش رو به گوش مردم برساند. و آخرش هم که وصیت کرد که منو شبانه دفن کنن و راضی نیستم که اونهایی در حق من ظلم کردند در تشییع و تدفین من حاضر باشند. و این قضیه وصیت به تدفین و عدم حضور کسانی که در حقش ظلم کردن در حقیقت قریب به تواتر هست دیگه. بزرگان اهل سنت عمدتاً این قضیه رو نقل کردن که ابن تیمیه در منهاج السنه میاد این رو مسخره میکنه و صحیح بخاری دارد: لما توفیت دفنها زوجها علی لیلن ولم یعدن بها ابابکر. به ابابکر هم چیزی نگفتن، اعلام نکردن. خب اینها به ظاهر خلیفه او هست، او باید بیاد نماز بخونه، ولی نگفتن. صحیح مسلم هم داره: دفنها زوجها علی لیلن. بعد عبدالرزاق صنعانی همین که مورد بحثمون هم هست میگه: ان فاطمه بنت النبی دفنت باللیل قال فردها علی من ابی بکر ان یصلی علیها کان بینهما شیء. حسن ابن محمد گفته که اوصده بذلک، صدیقه طاهره وصیت کرده بود. ابن قتیبه دینوری تعبیر اوصد ان تدفن لیلا لئلا یحضرها، وصیت کرده بود شبانه دفن بشه، اونها در تشییع جنازش حضور نداشته باشن. ابن بطال شرح صحیح بخاری که از قدما هم هستن، داره دفن علی ابن ابی طالب زوجت رو پاکر بها من ابی وجه ان یسلی علیها کان بینهما شیئن اوسط و فاطمه بذالک. اینها در حقیقت مفصل هست، علل الشرایم جلد یک صفحه 187 هم مفصل هست که میگه، سوال میکنن چرا شبانه بوده، گفت برای اینکه لا یحضرن من اعداء الله و اعداء رسوله للصلاه علی احد حتی صلى علیها و دفنها لیلا. باز علل الشرایم روایت دیگری هم دارد به همین شکل. چرا در منابع اهل سنت هم هست، معال سبتین جوینی استاد ذهبیه، ذهبی ازش تعبیر میگن الاستاد الاوحد والاکمل، جلد دو صفحه اگر اشتباه نکنم 37 عبارت کلمه مقفوله دارد. این مسئله، خب شما انتظار دارید که مثلا اهل سنت بیان نقل کنن بله صدیقه طاهره در اثر ضرب در و غیره و در اثر افراد به شهادت رسیدن، همچنین انتظار درست نیست. اینایی که بالای منبر امیرالمومنین سب و شد میکنن، نقل میکنن عایشه در شهادت حضرت صدیقه طاهره اظهار شادمانی کرد، خوشحالی کرد، غیره، زن خوشحال بودن از این قضیه اونها. دکتر طاهر
القادری در باره حضرت زهرا چند کتاب نوشته.
بله.
ولی ایشون شهادت را قبول نداره. میگه این شهادت را شیعیان درست کرده. و این ناقل روایت هست که ابن ابی عیاش این کذابه.
قضیه شهادت صدیقه طاهره ربطی به عوان ابن ابی عیاش ندارد. ابن صدیقتون شهیده مال عبارت کتاب کافی هست، جلد یک صفحه 458. ببین برادر بزرگوارم، این کتاب کافی الان میگه شیعه ها، میگه عوان ابن ابی عیاش، در روایت عوان ابن ابی عیاشی وجود ندارد. محمد ابن یحیی، ابو جعفر عطار، احمد ابن محمد ابن عیسی قمی، حسن ابن محبوب، علی ابن رعاب، عن ابی عبیده، عن ابی عبدالله قال ان فاطمه فلان، تا اینجا هم که میاد عن ابی الحسن علیه السلام ان فاطمه صدیقتون شهیده. علامه مدرسی میگه روایت صحیحه، مرآت الغول میگه روایت صحیحه، آقای فوئی میگه روایت صحیحه، آقای شیخ جواد تبریزی میگه روایت صحیحه. میگه چیکار میخوام بکنیم؟ نه عوان ابن ابی عیاشی در سند وجود دارد، نه سلیم ابن قیسی وجود دارد. وقتی به صراحت امام کاظم میفرماند این فاطمه صدیقتون شهیده، ما هم چیکار کنیم این رو؟ و اضافه بر این که ما در رابطه با شهادت حضرت زهرا غیر از او در خود کامل زیاره ابن قولوی که آقای خویی میگه تمام رباطش بالاتفاق ثقه هستن، شهادت حضرت زهرا آمده، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، سید مرتضی، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، اینا همه بحث شهادت حضرت زهرا رو مطرح کردن. ببین از من اولا بر این که اینی که خدمتتون عرض کردم، این عبارت خوارزمی هست، قضیه شهادت حضرت مقتل الحسین صفحه 85 آورده، فرائد و سمتین جلد دو صفحه 34 نمودم 37. بفرمایید عبارت حضرت رسول اکرم فتقدم علی محزونتن مکروبتن مغمومتن مقصوبتن مقتوله. خب این بابام کسیست که ذهبی میگه جوینی الامام المحدث الاوعد الاکمل فخر الاسلام. این ما چیکار کنید شما؟ و یا در جای دیگه الامام، الکبیر، المحدث، شیخ المشایخ. و اضافه بر این که مطالبی که بوده در صدر اسلام به تعبیری دارد آقای خویی، خیلی هم روی این تعبیر آقای خویی تکیه دارد که اگر بعضی از مطالب ما نمیتونیم پیدا کنیم، در مصادر ما نیست، مخصوصا در رابطه با رواد و غیره، کتابخانه شیخ مفید بعضی هم میگن نزدیک 80,000 جلد کتاب بوده، به خاکستر مبدل کردن، آتش زدن. سید مرتضی به همین شکل، شیخ طوسی سال 450 18,000 جلد کتابخانه‌اش بوده، آتش زدن. منبری که تدریس میکرد آتش زدن. خیلی از تراث شیعه در طول تاریخ در همون قرن سوم چهارم اینا اومدن آتش زدن. خیلی از این مسائل به دست ما نرسیده. آقای خویی میگه چیزهایی که آقایان میگن نیست، نگن نیست، میگن ما پیدا نکردیم، ما به دست نیاوردیم. همین اندازه ای هم که میاد یک دفعه شیخ العاملی 35,000 روایت در وسائل میاره، این از معجزه اهل بیته. 23,000 روایت محدث نوری اضافه میکنه، از معجزه اهل بیته. این اینا تمام تلاششون رو کردن، حکومت ها کمک کردن، صحیح بخاری، مسلم، نمیدونم ابن ماجه و غیره، مجموع روایاتشون رو جمع کرده، ابن نصیر جزری شده، نه 10,000 نشده، کل روایات صحاح سبعه، نه سته. تو نسبت به موطع مالک بعضی ها میگن جز صحاح سته است، بعضی میگن جز صحاح سته نیست. مجموع حتی با موطع مالک 9,780 تا روایت شده. کافی ما به تنهایی 16,199 تا روایت داره. اینا معجزه اهل بیت بوده که این همه آثار از اهل بیت به ما رسیده. با اون همه فشاری که به شیعه بوده، با اون همه علما ما، بزرگان ما را به شهادت رساندن. مثل شما ببینید همین ابن ابی عمیر که کسی است که لا یروی الا عن ثقتین. خب شما ببینید زندانی کردن خواهرش از ترس اینکه احادیث به دست حکومت نرسه، برد زیر خاک دفن کرد. باران آمد، کل کتاب های ابن ابی عمیر از بین رفت. حالا نمونش بوده به دست ما رسیده. افراد دیگری هم به همین شه. شما هشام ابن حکم بنده خدا زندگیش فقط تو این از این شهر به اون شهر، از اون شهر به اون شهر، یک زندگی سالمی نداشته. ایشون همش دنبال این بودن بکشن، ترورش کنن و امثال این قضایا. عبان ابن تقلب به همین شکل، قیس ماسلش. یعنی این فحول شیعه، فحول شیعه همش در به در بودن، خانه به دوش بودن از ترس حکومت ها. ولی با همه این حال مرحوم صاحب وسائل در خاتمه، خاتمه پنجم میگه از ائمه علیهم السلام با همه فشارهایی که بوده بیش از 6,600 کتاب رسیده به ما، از اصحاب ائمه، از حضرت امیر تا امام عسکری سلام الله علیه. 6,600 کتاب، بیش از 6,600 کتاب. خب اینها یه مقداری شما اون جو رو در نظر بگیرید، خانه به دوشه اینها، قتل و غارت اینها، کشتنهای اینها، ترورهای اینها، اینها نیست جز عنایت اهل بیت که خدا خواسته که حجت برای عموم تمام بشه با اینها. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بازم بحثمون، ما تلاش میکنیم دیگه 8 ربع شروع کنیم، ولی بعضی وقت سوالات میاد که راهی نداریم. بله، در رابطه با بحثی که ما داشتیم نسبت به کلمه ولی در کتب عهد سنت، این آقایان اومدن اشکالاتی کردن و ما هم جواب دادیم و نکاتی برای شما عرض کنم مطرح شد. و یک نکته ای عزیزان، اون روز ما اشاره کردیم که نسبت به عبدالرزاق صنعانی که وقتی میاد نسبت به خلیفه دوم یه تعبیر تندی به کار میبره، میگه انظروا الی الانوک، که تعبیر میکنن احمد و ابله. این دیگه روایت صحیح مسلم هست، حدیث 44-68 جلد 5 صفحه 152 که عباس و امیر المؤمنین میان بحث فدک رو مطرح میکنن، همون روایت مشهوری که داره اونجا لما توفی ابوبکر لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، در اونجا هم هست که فجئت انت تطلب میراثک من ابن اخیك، خطاب به عباس، تو آمدی درس برادرزادت رو بگیری، و هازا یطلب میراث زوجتی من ابیها، اینم آمده درس همسرش رو از باباش بگیره. عبدالرزا میگه این احمق و ابله رو ببین، میگه انت تطلب انت میراثک من ابن اخیك، آمدی ارثت رو از برادرزادت بگیری، نمیگه ارثت رو از رسول الله. این در حقیقت اهانت، توهینه. به جای اینکه بگه انت جئت تطلب ارثک من رسول الله و هازا تطلب ارث فاطمه من رسول الله، اینا رو آمده میگه خیلی عبارت زشتی. میگیم این احمق ابله رو ببین، میگه تطلب انت میراثک من لا یقول رسول الله. ذهبی میاد اعتراض میکنه که آقا این چه حرفی است ایشون زده. عمر رضی الله اعلم به حق المصطفى من كل متهزق متند، از آدم ساده‌لوح نادانی مثل شما بهتر میفهمیده، آمده برایشون خواسته عمومت و بنوت رو مطرح بکنه. بعد خلاصه این مسائل رو مطرح میکنه و این تعبیرش هست که خلیفه دوم عمر اعلم به حق المصطفى و به توقیره و تعظیمه. خب این رو دوستان ملاحظه کنند که این آقا چی هست و یک جمله داره ابن تیمیه، این رو دوستان اگر ولو تا آخر هفته هم این رو شرحش برای ما بیارن، ما به قید قرعه برای دو نفرشون یک هدیه کوچیک تقدیم میکنیم. اینه ببینید در رابطه با خلیفه دوم دیگه از قول ابن تیمیه هست. ولذا القى الشیطان لعمر و هو محدث، با این که میگن عمر محدث بوده، یعنی ملائکه با او حد میزده، میگه با این که عمر محدث بوده شیطان در عمر تصرف کرد در سه جا. فی قصت الحدیبیه، در قضیه حدیبیه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکین معاهده کردند و اون دیگه مفصل دیگه قضیه حدیبیه، عمر آمد گفت که انت رسول الله، تو پیغمبری، بعد چرا این هستی را ما در دینمون بپذیریم؟ بعد خود عمر هم میگه که ما شککت فی نبوت رسول الله الا یوم ایزن، من در عمرم در نبوت پیغمبر شک نکرده بودم مگر در حدیبیه، تصریح داره من شک کردم. یکی هم قصت موت نبی، از حدیث گرتاسه که عمر گفت ان الرجل لا یهجر، با اینکه قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. سوم قصت اختلافه و حکیم ابن حزام فی سورة الفرقان، این رو میخوام دوستان روش کار بکنند. میگه آقا در سوم قصه حدیبیه روشنه، قصه حدیث گرتاس رحلت پیغمبرم که آمد به پیغمبر نسبت عزیان داد روشنه، ولی قضیه اختلاف عمر با حکیم ابن حزام فی سورة الفرقان فازاله عنه نور النبوه. این قضیه حکیم ابن حزام اختلافی که داشت عمر باعث شد نور نبوت از عمر زایل شد. این هم دوستان روش کار بکنن ولو در یک صفحه. بله اختلاف قصه اختمل برمیگرده به عمر دیگه. الگش شیطان لعمر و هوا محدث بعضی محدث نمیشن محدث غلطه در قصه الحدیبیه و قصه موت النبی و قصه اختلافی و حکیم ابن حزام فی سوره الفرقان در رابطه با سوره فرقان با حکیم ابن حزام اختلاف داشت و این باعث شد فازاله عنه نور النبوه. این دیگه حرف ابن تیمیه است. حالا اگر این رو مثلا یکی از علمای شیعه زده بود آسمان رو بر سرش ویران می‌کرد. بله الله علی حالی بیچه ایشون داره حکیم ابن حزام. اینم مجموع فتاوا رو من آوردم دیگه. مجموع فتاوا مال عربستان سعودیه اعتبارش از بهتره. به طبع به امر خادم الحرمین الشریفین ملک فهد عبدالعزیز آل سعود جلد دوم صفحه 52 میگه ازاله عنه نور النبوه. نور نبوتی که در عمر بود این اختلافش با حکیم ابن حزام باعث شد نور نبوت از عمر ابن الخطاب زایل شد. این اختلاف چیه؟ نور نبوتی که زائل شد مراد ابن تیمیه چیه؟ با اینکه صحیح بخاری این تعبیر رو درباره عمر داره. دقت کنید خیلی جالبه ها. در حدیث 36-83 داستان مفصلیه. میگه استاذن عمر ابن الخطاب علی رسول الله اجازه گرفت آمد خدمت پیغمبر. تعدادی از زنهای قریش با پیغمبر حرف می زدن و زیاده حرفی هم می زدن. خب دیگه وقت رشته سخن دست خانم ها باشه این دیگه مسلمه دیگه. این سادگی ها بل نمی کنن قضیه را دیگه. میگن دو تا خانم از اول شب و تا صبح حرف زدن. یکی برگرد شد که قربانت برم خواهرم. دیگه حرف وقت شب تمام شد ولی حرفمون تمام نشد. میگه یکلم نهو و یستکسر نهو آلیتن اصوات هن علا صوته. طوری هم که صدای زنهای قریش بلند بود. عمر وقتی آمد فبادر نل حجاب. اینا همه شروع کردن حجاب کردن. یعنی پیش پیغمبر اینها بی حجاب نشسته بودن. خیلی جالبه ها. انسان باید برای مظلومیت رسول الله گریه کنه. حرمت شکنی ها آغاز شد. فبادر شروع کردن به حجاب. فعزن له رسول الله. عمر آمد و از خواستن. فدخل عمر و رسول الله یزهج. فقال عمر از حک الله سنک. فقال النبی عجبت من هؤلاء اللاتی کن اندی. از این زنهای قریش که پیش من بودن تعجب میکنم. وقتی صوت تو را صدات رو شنیدن شروع کردن به حجاب. عمر گفت فانت احد ان یحق من یا رسول الله. تو چه سزاواری که اینا پیش تو حجاب کنن. بعد عمر گفت یا عدوات الانفسهن نه ای دشمنان خودشون از من می ترسید از پیغمبر نمی ترسید؟ زنها گفتن بله. انت افز و اغلظ من رسول الله. تو بد اخلاق در تندتر از پیغمبری. بعد اینجاش جالبه. فقال رسول الله ایها یبن الخطاب آرام سر خطاب والذی نفسی بیده ما لقیت شیطان سالکن فجن قد الا سلک فجن غیر فجه. وقتی تو وارد یک کوچه ای میشوی شیطان از ترس تو از یک کوچه دیگر میره. صادقه. من نمیدانم این اگر تو این کتاب های دست سوم چهارم بود میگفتیم هیچ. صحیح بخاری 4-5 این به عبارت آورده، 4-5 این عبارت رو آورده. صحیح مسلم شنباز همین تعبیر رو داره که قال رسول الله والذی نفسی بیده ما لقیک الشیطان قد سالکن فجن. فج یعنی کوچه، اون کوچه‌ای که تو میری هرگز شیطان از اون کوچه عبور نمی کند، میرد از کوچه دیگر عبور می کند. بخاری در 3 جا آورده، 394، 3683، 60-85. دیگه حالا دیگه این دیگه اجتهاد شماست دیگه، ما جرات نمی کنیم عرض کنیم بابا. بله ببینید، با اینکه صحیح بخاری میگه خلیفه دوم از یک کوچه بره، شیطان جرأت نمیکنه از این کوچه بره، میزنه کوچه دیگر میره، ولی اینجا آقای ابن تیمیه میگه الگ شیطان به عمر و حال آنکه محدث بوده با ملائکه حرف میزده، در 3 جا شیطان در او تصرف کرد و چنین کرد. ببینید اینها نمیدانم خدا بیاموزات الله ما مرعشی نجفی، من تو ذهنم از سال 51 یا 52 بود، امر کردند ما که شما بیایید این کتاب بخاری را، صحیح بخاری را مقابله کنید، ببینیم در این چاپ‌های مختلف تصحیفاتی تحریفاتی هم انجام شد یا نشد. در همین کتابخانه خدای مرعشی طبقه اون بالا قسمت مخطوطات به ما یک اتاقی داده بودن، حدود 9-10 نفر از اساتید رو جمع کرده بودیم، مسئول لجنه هم بنده بودم. حدود 1 سال هر روز 5-6 ساعت مثل این مکتبخانه ها که قرآن قرائت میکنن، یکی قرآن میخونه دیگران نگاه میکنن، ما در حدود 9 تا نسخه چاپی عربستان، مصر، کراچی، هند، ترکیه اینا رو جمع کرده بودیم، یعنی از همون کتابخانه آورده بودیم 9 تا یا 10 تا نسخه. اینها رو ما 1 سال تمام روزی 5-6 ساعت مشغول بودیم. خدا را شاهد میگیرم هر وقت ما این احادیث بخاری رو میخواندیم، خدا را شاکر بودیم که خدای عالم نعمت ولایت اهل بیت به ما داده. یعنی قدر حدیث کافی و تهذیب را ما لمس کردیم. و یک دفعه این است که انسان یک مورد، دو مورد، یک دفعه نه، 1 سال آدم میاد اصلا یک چیزهایی در این صحیحین به وجه صحیح بخاری است، واقعا مغز آدم تکان میخوره. یک حرفه هاییست که یک عاقل همچه حرفی نمیزنه. و تأخیر افتاد، نبی مکرم رفت بالای کوه میخواست خودکشی کنه، از بالای کوه خودش پرت کنه پایین. جبرئیل آمد التماس، یا رسول الله حالا این دفعه خدا را شما ببخشید، من از طرف خدا معذرت میخوام اگر تأخیر شد، حالا دوباره من از خدا میخوام که میداره وحی رو زودتر بود. باز مرتبه دوم تأخیر افتاد، پیغمبر را میخواست خودکشی کنه. و نستجیر بالله، نستجیر بالله، این مال یک آدمیست که از دیوان خانه آمده بیرون، آمده نستجیر بالله، این چه تعبیری؟ نبی مکرم در رو زدن، لخت مادرزاد آمد، این بنده خدا و یا رسول الله چه خبره؟ شلوار تو، لباس تو؟ حالا من نمیدانم. کان رسول الله یبول دائما، کان رسول همیشه نستجیر بالله ایستاده ادرار میکرد. یعنی چیزهایی در این صحیح بخاری هست که واقعا مغز آدم خود میکشه، واقعا انسان هرچی اینها را بیشتر میبینه قدر احادیث اهل بیت، خدا روح کلینی شاد از شادتر، روح شیخ طوسی، شیخ صدوق شاد از شادتر کنه، مقامشون رو بالاتر کنه، که واقعا چه زحماتی کشیدن و چه خون دلهایی خوردن که این احادیث اهل بیت رو جمع کردن برای ما. کلینی 21 سال شبانه روز وقت گذاشت، شبانه روز، روزی 2 ساعت 3 ساعت استراحت میکرد، مشغول نوشتن کافی بود، یعنی اصول 400 را 400 تا کتابی که دست علما و بزرگان شیعه بود برای پیدا کردن حکم شرعی، مثلا اصل زید زراد، اصل مثلا زراره، اصل مسلم، ندرم کی، و یک فقیه میخواست یه حکمی پیدا کنه باید 400 تا کتاب را چکار میکرد؟ ورق میزد. این مرد بزرگ آمد 21 سال تلاش کرد، مثلا یک جا زراره خدمت امام صادق رسید 20 تا مسئله سوال کرده، از طهارت، نماز، نمیدونم حج، زکات، آمد تمام این روایات را با همون سند، مربوط طهارت را بود کتاب طهارت، مربوط زکات را بود کتاب زکات، کتاب الحدود و دیاد. این زحمات طاقت فرسای این بزرگان بود که امروز ما در کنار سفره این بزرگواران هستیم. شاید بعضی همون یک مرتبه هم نشد برای روح این بزرگواران یک صلواتی بفرستیم، درودی بفرستیم. ما نتونستیم چیزی پیدا کنیم، یعنی ما در این یک سال یه چند مورد خیلی جزئی، البته در زمان مرحوم کاشف الغطا، مرحوم علامه امینی، اون اوائلش، اینا یک لجنه در مصر تشکیل دادن، لجنه تو تغییر و تحریف، اینها دیگه بنا بود این محرمانه باشه، بیرون درز نکنه، ولی بیرون درز کرد. بزرگان شیعه، حتی بزرگان اهل سنت موضع گرفتن، شما حق ندارید صحیحین ما را تغییر بدید و غیره. اون لجنه کلن منحل شد و موفق نشدن. ما در این یک سال چیزی نتونستیم پیدا کنیم. این 9 تا یا 10 تا نسخه بود، نسخه های شاید 250-300 سال قبل ما داشتیم، اونجا چیزی پیدا نکردیم. من در یکی از سفرهام به مکه دوستان بعثه هماهنگی کردن با کتابخانه بزرگ مکه المکرمه، مسئولشم یک دکتری بود خیلی خوش برخوردن، اسمش فراموش کردم، چون مناظراتم آوردم، ماه رمضانم بود، ما رفتیم اونجا حدود 1 هفته. من اونجا نسخه های خطی صحیح بخاری و مسلم رو بررسی کردم 1 هفته تمام و من چیزی نتونستم پیدا کنم. نسخه های خطی هم اینها پشت دستگاه ما می نشستیم، اینا میکروفیلمشو می گذاشتن اونجا، ما فقط اینجا تو مانیتور می دیدیم، چون اینها میکروفیلم در اختیار قرار نمی دادن، چون اینها دست بخوره و غیر پاک بشه دیگه همه چش به هم می ریزه. در اون 1 هفته هم من حتی نسخه صحیح بخاری استنساخ شده مثلا 60 سال 70 سال بعد از فوت بخاری رو من اونجا دیدم، ولی با این نسخه مطبوعش، البته اون چیزهایی که تو ذهنم بود در رابطه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چیزی نتونستم پیدا کنم. اینا که شایع شده که نمیدونم نسخه ها را اله کردن بله کردن و غیره، البته اون نرم افزارهایی که آمده مثلا در جامع الکبیر، بعضا مثلا یک کتابی 10 صفحه تایپ نکردن و مطالب خیلی اساسی هم توش بوده، از این کار ما زیاد پیدا کردیم. البته این یکی از شاگردای ما آیه روستایی 10-12 جلسه در رابطه با تصحیف در کتب اهل سنت بحث کردن که اینا در کتابهای مختلف دارن، اینطوری نیست. مثلا در مقایسه صحیح بخاری و مسلم میبینیم مثلا شما همین حدیثی که من خدمتتون آوردم، خلیفه دوم میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، در اینجا ما میبینیم که مسلم روایت رو کامل آورده، ولی متاسفانه در صحیح بخاری مثلا به جای این که توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله ارائیت ماه کاذبن آتمن قادرن خائنا، رأی توی علی و رأی عباس این بود ابو بکر هم گناهکار هم خائن هم حیله‌گره. مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468. بخاری آمده میگه کذا و کذا، یعنی به جای آسمن قادرن خائنن میگه کذا و کذا. بعضی از جاها به طور کلی حذف کرده یا نه حذفم نکرده، کلمه کذا و کذا گذاشته. فاقبل علا علی و عباس تزعمان ان ابابک کذا و کذا، یعنی به جای آسمن قادرن خائنن کاذبن کلمه کذا و کذا گذاشته. در بعضی از جا هم که اصلا به طور کلی کذا و کذاش هم حذف کرده باز. این کارها را این آقایان انجام دادن، یا مثلا تذکران ان ابابک فیه کما تقولان، یه به جای کذا و کذاش هم تقولان آورده. فرعیت ماه و آسمن قادرن خائنن کاذبا کما تقولان والله یعلم انه لصادق بار راجد. این طور کارها رو انجام دادن، اینا در زمان خود بخاری هم انجام. ما از این طور مواردی که بخاری تحریف کرده زیاد داریم، یکی دو مورد هم نیست. یا بعضی از جاها ابن ابی شیبه عبدالرزاق در مصنفشون آوردن، حتی مسلم هم نیاورده. اگرم آورده اون قسمتی که یه مقدار تند نسبت به خلفان حذف کرده. ذهبی هم به صراحت میگه بر علمای ما واجب هست هر چه که در مذمت صحابه هست اینها را محو کنن و نابود کنن، به دست مسلمان ها نرسه. یجب محوه و تیه، و بزرگانشون همین عقیده را دارن که این حقایق به گوش مردم نرسه. ولی همین باعث شده حتی خود اهل سنت حساس شدن. آقا این چیه که ذهبی اینطور داره میگه، اون اینطور داره میگه، آقا این وکذا وکذایی که بخاری آورده چیه؟ خب یک دانشجوی سنی یک عالم میگه آقا این کذا وکذا چیه بوده گفته، باعث میشه بره جای دیگر این روایت رو ببینه، خودش متوجه بشه که این آقا مسئله بوده، ولی بخاری آمده به جاش کلمه کذا و کذا آورده. اون وقت با این وضع دوستان ما انتظار دارن که قضیه شهادت حضرت زهرا را اینا مطرح کرده باشن، یه چیزایی که خیلی کمتر خیلی ناچیزتر از شهادت حضرت زهرا است اینها تو کتاب‌های صحیحینشون حذف کردن. اون وقت ما توقع داریم که مطالب اساسی و غیره شما ببینید این اصحابی که در کربلا در سپاه عمر سعد بودن چه تعدادی از صحابه بودن. آیا تا به حال شنیدید که یکی از علمای اهل سنت بگه در سپاه عمر سعد از صحابه هم شرکت داشتن؟ جرأت نمی کنن بکنن. دیگه چیزهایی که خلاصه دوستان ما باید یه مدار خوب کار کنن، حضور بعضی از صحابه در کربلا در سپاه عمر سعد، این خودش خیلی عجیبه ها، این دیگه غیر مدافعه، یه قابل دفاع نیست چی. بله ما تو سایت مؤسسه ولی یست نگاه کنید ما تو مفصل آوردیم. بله هم من خودم در صحبتام چند جلسه گفتم، هم دوستان ما مطرح کردن حضور صحابه در سپاه عمر سعد. و السلام علیکم و رحمت الله.